امروز میخوام یه اعتراف کنم.
چه اعترافی؟
ببین من واقعا معتاد کتاب خودیاری بودم.
چی؟
معتاد کتاب خودیاری.
همون توسعه فردی؟
نه توسعه فردی خودیاری با هم فرق داره. توسعه فردی مال آدم حسابی هست، خودیاری مال آدم های خود حسابی پنداره.
چند تا مثال برامون بزن.
ببین همین قفسه کتاب خونه شلختم های ناکنی کلی کتاب های موفقیت تو رشد فردی و از این قرتی بازی ها داره، عادت اتمی و نام سیکرت و فکر بیاندیش و ثروتمندشو همه چی، حتی کار عمیق هم دارم. اونم
چهار اثر هم بگو.
چهار اثر رو دیگه بزن نگم آبون بره. ولی خیلی کتاب های واقعا زردی دارم، یعنی هرچی بگی و خوندم خودش همشون هم قول خوشبختی و موفقیت دادن.
خوشبخت شدی حالا؟
خوشبخت شدیم ولی خب نه به خاطر اونا، یعنی چجوری بگم، یه جور دیگه اینکه خوشبخت شدیم. به نظرت این همه کتاب رو خوندم به هم بصیرتی داد، آگاهی داد، یا بعد از اون تغییراتی که تو مطالعمون دادیم این آگاهی و بصیرت پیدا شد؟
با توجه به کوه کتابی که من میبینم تو کتاب خونت فکر کنم حداقل یه 50% روشن‌تر شدی. حالا نتیجه‌اش چی بود؟
ببین نتیجهش اینه که فکر کنم از نظر اطلاعاتی سرم کلا رفته. یعنی موقع خوندن این کتاب خیلی انگیزه میگرفتم. مثلا بعد از خوندن عادت‌های اتمی من یه چند هفته صبح 5 صبح میشدم و شنای سوئدی و لیست کارا رو بولت جورنالی می‌نوشتم، بعد همه این کارا رو انجام دادم دیگه. اما وقتی جوش خوابید دیدم همشون یه مش توصیه واضح رو همینجوری با مثال مختلف تکرار کردن، انگار یه جمله که مثلا میشه از توییتر برش داری و کردن کتاب 300 صفحه داستانه خوزبر.
دقیقا حرفتو میفهمم. من اولا یه ایده اصلی دارم، مثلا عادتهای کوچیک بساز.
وایسا ببینم ما سلام دادیم یا ندادیم. سلام به مخاطبای خوب پادکست ناتور. دیدی چجوری قلابتون کردیم با روش جدید. خب امیدوارم حالتون خوب باشه، روزه خوبی سپری کنین، توی دام کتاب‌های خودیاری نیفتاده باشین. ببین توسعه فردی یه سبکه، با خودیاری متفاوته، کلمات حساس هم همیشه. توسعه فردی شما میتونی توی مثلا سایت‌های خوب پیدا کنی، مثلا متمم یا کلاس‌های مثلا بیرون هست، کلاس خوبی هست که توسعه فردی میدن، مهارت های نرمتون رو قوی میکنن. ولی خودیاری ها اینجوریه که فقط یه مسکن خوبه،
در واقع ادای توسعه فردی رو در میارن. یه سری کتاب هستن اداشو در میارن ولی خودشون نیستن.
یه ضرور مثال هست، میگن عشقشو داری علمشو نداری.
دقیقا اینا عشقشو دارن، شاید حتی نداشته باشن، علمش هم ندارن.
آره نه علمشو ندارن. خب ادامه صحبتاتو شروع کن محبوب.
گفتی که 300 صفحه داستان شعار انگیزشی می‌نویسن. منم دقیقاً می‌فهمم داری چی میگی. یه ایده اصلی دارن، مثلا عادت‌های کوچیک تو بساز، مثبت فکر کن. بعد پرش می‌کنن با داستانه از این که مثلا محمد تو علی آباد با درست کردن عسل طبیعی درآمد خودش رو 10 برابر کرده. یاد اون جمله معروف می‌افتادم که میگه برای هر مشکل پیچیده یه جواب واضح و ساده و البته اشتباه وجود داره. زندگی پیچیده است اما کتابای پرفروش خودیاری جواب ساده و آسون میفروشن، بعضی وقتا خیلی خیلی ساده.
آخ درست گفتی خدایی. ببین ما هم عاشق هم جوابای ساده ایم دیگه. نه کی دوست نداره که باور کنه یه فرمول مخفی، یه روش عجیب همه مشکلات رو حل میکنه، مثل یه ورد. من خودم خیلی خوشم میومد. این کتابا اینا فست فود ذهنن دیگه، لامصب یه مسکنن. موقع خوندن اون لحظه خیلی حالت خوبه ها، مثلا یکی که مواد مخدر مصرف کرده، اما واقعا تهش هیچی نصیبت نمیشه.
کاملا باهات موافقم. امروز قرار راجع به همین حرف بزنیم، چرا این کتابای پرفروش خودیاری اینقدر جذابن ولی معمولا از نظر محتوا توهی یا سطحی ان. میخوایم بریم سراغ روانشناسی جذابیتشون، بگیم چرا جذابن، بعدم یکم ریاضی و علمم دیگه چاشنی کار بکنیم. نترسین جذاب میشه. و توضیح بدیم که چطور میتونن ما رو با محتوای کم گول بزنن. آخرش هم چند تا ابزار فکری معرفی میکنیم برای اینکه راهنمای واقعی رو از سر و صدا و مزخرف تشخیص بدیم. همونطور که کارل سیگن گفته بود، ادعاهای خارق‌العاده شواهد خارق‌العاده میخوان. با لهجه‌ام گفتم عشق کنید. بعضی از این کتابا ادعای واقعا بزرگی دارن ولی مدرک نمیارن. آماده‌ای بریم سر اصل مطلب؟
100%. میخوایم امروز پشت پرده The Secret یا همون راز رو برملا کنیم. عمدین تیکر انداختم. خب چی باعث میشه کتابای خودیاری انقدر جذاب باشن؟
اول بپرسیم چرا آدمای باهوش و منطقی مثل ما
خیلی ماشاءالله
خیلی باهوشیم دیگه
بزنم به تخته.
بازم این کتابا رو میخونیم، یه جورایی نیاز خاصی رو انگار برآورده میکنن. یکی از دلایل اصلی شاید اینه که امید دارن میفروشن. این کتابا قول میده هر کسی میتونه موفق بشه، وزن کم کنه، پولدار بشه، عشق پیدا کنه، سیکس پک پیدا کنه. البته پیدا کردنی نیست،
به دست آوردنی
به شکم آورد. فقط باید چند تا قدم ساده رو برداری. پیغام خیلی دلنشینی، آدم روی کاغذ خیلی قوی میکنه.
واقعا هم اینطوریه ها، یعنی میگه نگاه کن من این کارو کردم، میلیونر شدم، من آرامش درون پیدا کردم، تو هم میتونی. بعد کلی داستان شخصی و تجربه و اینجور چیزا که میاد میگه، انگار هر وقت حال نداشتی میتونی که این داستانه موفقیت رو بکشی بالا. کی دلش نمیخواد چند باها یه میتونی بشنوه؟ کی بعدش
دوز حال خوب کن بشه؟
آره دیگه،
دقیقا همینه. مغز ما عاشق داستانه. یه داستان تغییر و تحول نسبت به آمار خشک همیشه جذاب تره. اگه کتاب شروع کنه با اینکه نویسنده تا آخر پولش رو خرج کرد، بعد فلان روش رو پیاده کرد و الان 3 تا قایق تفریحی داره، ته دلت رو قلقلک میده. مغزمونم با چیزی به اسم خطای در دسترس بودن، availability bias، گول میخوره. مثالای رنگی و خاص بهتر تو ذهن میمونن تا آمار کلی. یعنی یه داستان موفقیت تو ذهن قوی تر میمونه تا داده‌های مربوط به 100 تا شکست.
البته اینو باید بگیم، حالا این اطلاعاتی که ما میگیم فقط شاید برای کتابای زرد نباشه ها. توی اینستاگرام هم دیدی یه سری افراد عکس کارگر رو، نمیدونم کارگر خودشونو میذارن، بعد میگن که الان ناکو من تو روز روز نشستم، من الان روزی 1,000,000 دلار در میارم. بعد میری تهشو در میاری، آقای هست آقای جرجندی فکر کنم وباموز، میاد پته اینا رو میذاره رو آب، آقا این یه دونه نمیدونم ارز دیجیتال آورده بالا، بعد سر مردم رو کلا گذاشته، پامپ کرده، داون کرده. من خیلی خوب سر در نمیارم، تخصصی اون توضیح میده. و شما ته دلت میگه خب این وقتی تونسته منم میتونم دیگه. این حالا بخوام ادامه این بحث رو بگیم، این تو پرانتز حساب کنین، الان پرانتز رو میبندم. این وسط یه بخش چاپلوسی هم هست. این کتابا یا این افراد اغلب بهتون میگن تو کلی پتانسیل داری که هنوز کشف نکردی. اینم اون کار ساده‌ای که افراد موفق انجام دادن و بهت یاد ندادن. این خیلی حس خوبی میده خودش. اینکه فقط باید فلان کتابو بخونی، فلان نمیدونم ذکر رو هی بگی، چند
بحث ما کتاب نیست. حالا کتاب یه مثال فیزیکیشه دیگه. هر محتوایی رو شما باید موشکافی کنی.
آره، مثلا همین ادامه صحبتم این بود دیگه، که مثلا این چند تا ذکر رو بگو، این نمیدونم کتابو بخون، این کلیپای منو ببین، نمیدونم سریع عضو باشگاه برنده ها میشی. آقا دیدی چه حالی میده دیگه اون لحظه، مثلا تو دلت میگه آخ چون قند تو دلم آب شد و با یه کار کوچیک من عضو چه جایی شدم،
من جز افراد نخبه ایم که اون رازو میدونه. آره
آره، واقعا اون لحظه نیستو میده.
کتابای پرفروش خودیاری، حالا این ما میگیم پرفروش چون اکثرشون واقعا پرفروشن، همچنین از یه چیزی استفاده میکنن که بهش میگیم گرایش به راه حل فوری. خیلی وسوسه انگیزه که باور کنی مشکلای بزرگ راه حل ساده دارن. در واقع تغییر زندگی کار خیلی سخت و پیچیده ایه. باید عادت، محیط، شانس و 1,000 تا چیز دیگر رو دخیل بدونی، ولی فریب راه حل ساده همیشه جذاب میمونه. همونطور که یه منتقد قدیمی گفته بود، انگار ایده های نویسنده های کتابای چطور باید یا همون هاو تو مثل ماهی تخم گذاری میکنن، یعنی ایده های شروور رو به صورت عمده تولید میکنن، ولی در عوض کتابای سنگین انگار ایده هاشون رو میذارن، زحمت میکشن براش و یعنی کلی کتاب از خودشون در میارن که هر بار یه فرمولی رو استفاده میکنن، یه کتاب میدن بیرون واسه خودشون.
ببین خیلی درست گفتی ها، مثلا همین مثالش هم میخوایم بزنیم، کتاب تفکر سریع کن کانمن چند سال زحمت کشید این کتابو نوشته،
حاصل عمرشه
و بابتش یه نوبل اقتصاد گرفته، ولی کتابی که واقعا انقدر سنگینه شاید اغلب ما حوصله‌مون نگیره اینو بخونیم، اصلا شاید نفهمیمش. ببین یه مدل جدیدی هست مثلا باشگاه پنج صبحی ها، 48 قانون قدرت، نمیدونم هنر ظریف بیخیالی و این دات اسمش چیز دیگه است و هزاران تا این مدلی هست دیگه، خودتون مثالاشو میدونید. اینا همشون هم جالب مدعی یه جواب قطعی هست، ما هم که میخریم چون شاید یکی جواب ما رو بده دیگه.
الو خدا
واقعا، یعنی حتی آدم خیلی منطقی ها مثل خودمون در برابر این هیاهو مقاومت نمی کنن. دن آریلی گفته جالبی داره، میگه حتی منطقی ترین آدم ها طبق یک الگوی مشخص غیر منطقی رفتار میکنن، فقط افراد خیلی باهوش به این غیر منطقی بودن خودشون آگاهن و تلاش میکنن مدیریتش کنن.
یعنی همه غیر منطقی، فقط بعضی میدونن که غیر منطقی.
آره، یعنی ببین ما دوست داریم باور کنیم که این ادعاهایی که این افراد میکنن واقعیه.
انقدر غیر منطقی هستیم که حاضریم 200 هزار تومان، البته فکر کنم بیشترم بشه، 200 تومان بدیم برای یه کتاب خودیاری جدید، حتی اگه 5 تا قبلی هیچ تاثیر بزرگی رومون نداشته باشن. مغزمون دوست داره فکر کنه این یکی فرق داره، حتی سوابق موفقیت کوچیک رو یادم میمونه. بعد اون کتاب عادت‌های اتمی واقعا هر روز نخ دندون کشیدم بابا و شکست داره یادمون میره. یه همون سوگیری تایید خودمونه. بعدش وقتی زمان و پولمون رو برای یه روش خاص گذاشتیم، همون اتفاقی که کارل سیگن بهش میگه اثر گولزدگی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اگه یه مدت طولانی گول خورده باشیم، سخت روبروی شواهد جدید وایسیم. خیلی دردناکه برامون که قبول کنیم که گول میخوردیم این همه مدت. یعنی سادهش اینه که سخت قبول کنی اشتباه کردی یا چیزی جواب نداده وقتی روش حساب کرده بودی.
خیلی جالبه، این کتاب های خودیاری رو میبینی مثلا میره انقلاب دست فروش ها همه این کتاب رو دارن، زیراکسی هم دارن ها. یعنی روش نوشته چاپ 183، هر کدوم هم 3000 بار چاپ شده، زیراکسیش هم چاپ شده. با کتاب شما میری تو تهران، حالا تو هر جا میبینی که فقط این کتاب ها داره فروش میره. بعد مثلا قفسه فلسفه و آدم های خفن افسه کوچولو اون گوشه مشا گذاشتم ببینیم مثلا چه خبر،
هیچ کی سمتش نمیره.
ببین جذابیت این کتابا یه ترکیبی از امید و داستانای جذاب و یکم هم چاپلوسی شما و قول یه راه حل آسون. این یه فرمول کلیه که میشه گفت یه جورای اثر دارونما یا همون پلاسیبو رو داره. خوندن یه کتاب انگیزشی میتونه یه مدت روحیه رو بالا ببره، حتی اگه اصل حرفش هم پوچ باشه ها. ولی بریم سر اصل مطلب. چرا فکر میکنیم این کتابا یه جورای کلاهبرداری اطلاعاتی هست؟ منظورم از محتوا یا سیگنال پایین و نویز و بالا چیه؟ حالا وقت نرد بازی بچه، البته میخوایم به زبان ساده بهتون توضیح بدیم مثل پادکست قبلمون.
بذار یکم وارد تئوری اطلاعات بشیم، یعنی اینفورمیشن تئوری. قول میدم ساده باشه. یه چیزی هست به نام آنتروپی شانون. خیلی خلاصه بگم آنتروپی یعنی چقدر اطلاعات یا چقدر غافلگیری توی یه پیامی هست. اگه چیزی بگم که قبلا میدونستی یا راحت حدس میزدی، آنتروپیش پایینه. اگه یک نکته جدید و غیر منتظره بگم، آنتروپیش بالاست. پس آنتروپی بالا یعنی محتوای اطلاعاتی بالا.
یعنی اگه یه کتاب مدام چیزایی رو بهت میگه که برات واضحه، باید هدف داشته باشی یا سخت کار کن و صبور باش، آنتروپیش پایینه، چیز جدیدی نصیبت نمیشه. ولی اگه یه نکته متفاوت و با پشتوانه به شما بده، آنتروپیش بالاتره.
دقیقا همینه. بحث ما اینه که خیلی از کتابای ما هی میگیم پرفروش چون واقعا هستن، یعنی هر جا برین تو قفسه پرفروشن، خیلی از این کتابا آنتروپی خیلی پایینی دارن. یعنی واقعا حرف جدیدی نمیزنن، ظاهرشون پر از قصه و مثال و خاطره است، ولی ایده اصلیشون خیلی ساده و پیش و پا افتاده است. انگار 10% مرغو بگیری، 90% پودر سوخاری بهش بزنی، شاید خوشمزه باشه ولی مقوی نیست دیگه.
من همین، هر بار کتاب جدیدی میخونم از این ژانر حس دژاوو دارم، کلی جمله تکراری. عادت قوی ترین چیز دنیاست، مثبت فکر کن، تمرکز کن رو چیزهایی که کنترل داری. حتی اینو من باش قبول دارم. موفقیت رو تجسم کن. به خودم میگم مگه اینو قبلا نخوندی؟ فقط اسم آدما داستانش عوض میشه. آنتروپی پایین، یعنی هر صفحه سورپرایز خاصی نمیبینی. واقعا این کتاب چهار اثر فلورانس هست، من اینو چند بار شروع کردم بخونم، نه الان دوران جاهلیت. بعد آقا من صفحه 70 80 میرسیدم ولش میکردم، آقا 20 بار این گفت این اومد امروز مثلا بدبخت بود فردا قصر خرید. خب چرت و پرت چیه میگه تو رو خدا، من که ارث توپل برسه بهش.
بس دیگه چرت و پرت بچه، ما تو پادکستمون میگیم چرت و پرت، بس واقعا بیاین محتوای مصرفیتون رو بالا ببرین،
فیلتر کنین،
به خودتون برای خودتون ارزش قائل باشین، هر آشغالی رو مصرف نکنین، مثل خوردن فست فود به جای غذای سالمه. بیاین اینو یکم مفهوم دیگه با یه مفهوم دیگه جفتش کنیم، نسبت سیگنال به نویز توی ارتباطات. سیگنال یعنی اطلاعات مفید، نویز هم یعنی حرفای اضافه و مزاحم. ما دنبال نسبت سیگنال به نویز بالاییم، یعنی اطلاعات مفید زیاد حاشیه کم. توی این کتاب معمولا برعکسه، شاید 10% ایده کلی باشه که همون سیگنال، 90% مثال و داستان و عراجیف که همون نویز دیگه.
خیلی عجیبه، چون واقعا هم همینه ها، یعنی بعضی کتابا رو میخونم چند صد جمله خلاصه میکنم، بعد یعنی تو چند جمله ببخشید اشتباه گفتم، من میگم خب این میشه سیگنال دیگه، بقیه‌اش هم نویزه، که فقط حجم کتاب بالا رفته. مثلا عادت اتمی رو من اگه بخوام براتون خلاصه بگم، بی خودی ندین بخرین 300 تومن، اینه که تغییر کوچیک ایجاد کن، سادهش کن، به خودت جایزه بده، تموم. عادت ها همینه دیگه، ایده مهمی ها، ولی واقعا چرا باید 200-300 صفحه بیای راجع به ورزشکارا و شرکت ها بخونی که مثلا اینو بهت بگه؟ آقا ساده است، یه تغییر کوچیک ایجاد کن، سادهش کن اینو که بتونی انجامش بدی، هر بارم به خودت جایزه بده، میشه عادت.
و سلام، این هم از پایان اپیزود. نه شوخی
کردم، می‌خواستم تمومش کنیم.
درست میگی واقعا، این اگه آزمایش میشه توییتش کرد رو بذاریم روی این کتابا، یه آزمایشیه، یه آزمایش فکریه. خیلی هاشون توی یه توییت جا میشن. حالا منظورم از توییت، منظور اینه که تو دو سه تا جمله امتحان کنی، اگه میتونی نکته کلیدی رو روی چند توی چند جمله خلاصه بگی، بقیه‌اش احتمالاً همون بسته‌بندی و داستان اضافه است دیگه. توی تکنولوژی هم یه اصطلاح هست که میگه این کتاب یه پست وبلاگ میشد نهایتاً. انصافا خیلی از این کتابا باید همین باشن، چیز مهمی رو با نخوندنش از دست نمیدی.
اینو من راجع به کتاب کار عمیق هم پول نمیدونم اسمش چی بود، یادم رفت نویسنده‌شو،
مهم نیست.
آره اینو من این کتاب رو 3 بار خوندم، بعد استاد دانشگاه MIT آدم خفن، ولی خب کتابش واقعا در حد وبلاگ بود، یعنی در حد یه کتاب نبود. میدونم داره دردناک میشه براتون، ولی واقعا
شغل
کنین، یعنی عمدن اطلاعات سطح پایین دارن بهتون میفروشن. دیدی مثلا یه چیزی میخری بابات میگه بهت انداختن، دقیقا این پادکست حکم بابا رو داره براتون.
تازه کولر هم خاموش
میکنیم، کولر هم خاموش کردیم، تازه داریم ضبط میکنیم. ولی چطور این کارو میکنن؟ جواب داستان و روایت. ببین ما آدم ها واقعا عاشق داستانیم. نویسنده برای یه ایده 50 تا داستان الهام بخش میسازه که مخاطب احساس کنه داره چیزای زیادی یاد میگیره، یعنی همون نویزاست. هرچند معمولا تو همشون یه اصلی تکرار شده، فقط یه بار مربوط به علیه، یه بار قلیه، یه بار نمیدونم یه تیم ورزشیه،
نقیه
معمولیه، هرچ یه تکرار روایی در اصل. این سیگنال نداره، در اصل پر از نویزه،
یه سیگنال ضعیف تو کلی نویزه، چون داستان واقعا راحت تو ذهن میمونه تا اصل انتزایی. مردم با شوق میخونن، نمیفهمن، اطلاعات عمق نداره، مثل پشمک حجمش زیاده، مواد مفید نداره واقعا. گاهی هم تکرار بد نیست، ولی میشه تعمیم به روایت های استثنایی، یعنی از یه موقعیت خاص قانون کلی در میارن، چیزی که فقط برای اون آدم جواب داده و ممکنه اصلا برای بقیه کار نکنه یا حتی شانسی بوده باشه.
همینه دیگه، مثلا فرض کن تو کتاب میگه همه میلیونرها مدیتیشن میکنن، پس تو هم اگه مدیتیشن کنی میلیونر میشی. آقا شاید این آدم کلی ویژگی مشترک دیگه داشته باشه، یه ویژگی مثلا خفن داشته باشن. حالا خیلی هم مدیتیشن میکنن پولدار نمیشن. مثلا مثالش همین چیزه دیگه، آقا نونواهای عزیز ما 4 صبح میشن میرن خمیر میزنن، آرد میزنن، هممون سرخیسترن، ولی خب واقعا همشون میلیونرن؟ نه، میلیونر خارجی منظورم. ببین فقط اینا میان موفقا رو به ما نشون میدن و یه قاعده کلی بر اساس یه نمونه کوچیک. این میشه داستان خوشگل ما، اما مدرکش واقعا ضعیفه. این تو کتاب هنر شفاف اندیشیدن دن
دوبلی
آره روف دوبلی هم میگه، تو درس یکش بود دقیقا، میگه آقا قبرستونا پر از کساییه که یه روزی میخواستن ستاره راک بشن، مثلا بشن متالیکا، ولی یه دونه متالیکا ما داریم. ما نمیگیم موفقیت مثلا اینه که شما
البته متالیکا راک نبود.
چی بود پس؟
متال بود.
متال بود؟ نه بابا راکه.
نه بابا متاله.
متالیکا اسمش متالیکا، ولی
شما شنونده عزیز به
کامنت بذاریم برامون بگین چی بود، من یادم رفت.
الکی ادای چیز.
آره خب این
دقیقاً همینه کاملا. این اصلا نگاه علمی نیست. ببین آقام ریچارد فاینمن چی گفته؟ گفته اصل اول، یعنی مهمترین اصل اینه که نباید خودتو گول بزنی. ولی چی؟ و راحت ترین کسی که میشه گول زد خودتی. خود نویسنده ها ممکنه خودشونو گول بزنن و فکر کنن موفقیتشون برای همه قابل تکراره، چون ما دلمون میخواد موفق بشیم، راحت این حرفا رو باور میکنیم و کلی نویز میخوریم تا یه خورده یه انقدر مسکال
یه چیزی اطلاعات به من بدن،
اطلاعات به دست بیاریم.
خلاصه این که خیلی از کتابای پرفروش خودیاری اطلاعات ناب کمی دارن، یعنی آنتروپیشون پایینه. همون لابلای یه عالم مزخرف و داستان تکراری که نویزه قایم شده. ولی یه بعد دیگه هم داره، اینکه چطور شواهد رو گلچین و به شکل گمراه کننده ای نشون میدن. بزن بریم سراغ تله های آماری و ذهنی که این کتابا معمولا بهش گرفتار میشن یا ما رو گرفتار میکنن.
بریم سراغ همین تله های آماری و ذهنی. یکی از دامهای مهم سوگیری بقا، سروایوال بایاس، یعنی ما فقط برنده ها رو میبینیم و نه بازنده ها. تو خودیاری یعنی داستان موفقیت کسی که الگویی رو اجرا کرد و جواب گرفت و میشنوی، ولی از 100 نفر دیگه که همونقدر تلاش کردن و موفق نشدن خبر نداری. نسیم طالب بهش میگه شواهد ساکت. ما فقط بازمانده ها رو میبینیم و از روشون قانون در میاریم.
اینجا من وقتش یه مثالی براتون بزنم. یه مثالی از جنگ جهانی دوم هست که درباره جای گلولای هواپیماست. چندیش حتما محبوب دیگه.
آره بگو ولی.
آره خالی از لطف نیست. خیلی مثال معروفیه. ببین تو جنگ جهانی دوم ارتشی ها میمدن هواپیمایی که از نبرد برگشته بودن نگاه میکردن، میدیدن قسمت های از این بدنه پر از جای گلوله است. پس فهم میکردن باید همون جاها رو فقط تقویت کنن که بیشتر بهش تیر خورده. یه آقای به نام آبراهام والد اومد گفت نه، نگاهش ببین چقدر قویه این آدم. واقعا نگاهش درست، یعنی زاویه‌ای که داره نگاه میکنه. میاد میگه باید بقیه قسمت‌ها رو ضد گلوله کنی. خیلی جالبه.
چرا؟
چون این هواپیماها اونایی هستن که با همون زخم و تصادفی که داشتن، جای گلوله‌ای که داشتن، تونستن برگردن. ولی هواپیمایی که به جای حساس خورده بوده، مثلا اون جاهایی که مثلا می‌دیدن تیر نخورده، اونا برنگشتن. یعنی فقط بازمانده ها رو تو داری میبینی، در صورتی که بعد اونایی که از بین رفته رو ببینی.
دقیقا میگه برعکس چیزی که فکر میکنی رو باید ببینی. واقعا مثال جالب و آنالوژی عالیه برای کتاب خودیاری. ما فقط داستان بازمانده ها یا همونه که روش براشون مؤثر بوده رو میبینی، ولی از بقیه خبری نیست. چرا؟ این باعث میشه فکر کنیم که راه حل حتما جواب میده، چون فقط داریم موفقا رو میبینیم.
این سوگیری مخصوصا تو کتاب های مثل بیاندیشید و ثروتمند شوید زیاده. اینو من تو پرانتز بگم، یه اپیزود توی فکر کنم چنل بی علی بندری راجع به این شخص که نویسنده این کتاب داره، اونو حتما گوش کنید که ببینید چقدر این آدم
شخیص بوده،
واقعا شیاد بوده. نویسنده اومده افراد پولدار زمان خودش رو بررسی کرده، یا حداقل گفته که بررسی کرده، گفته همه اشتیاق و تفکر همشون یه اشتیاق و تفکر مثبت داشتن، پس ریشه موفقیت همینه. ولی خب اونهایی که انگیزه داشتن موفق نشدن یا حتی ورشکست شدن رو نمیبینه. هیچ وقت کتابی به اسم فکر کن و ورشکست شو رو شما نمیخونی. هرچند البته جدیدن پادکست رختکن بازنده ها رو گوش میدن همه. واقعا هم نگاه جالبی داره، من دوست دارم. ببین شکست خورده ها یا دیده نمیشن یا بهشون میگن تو به اندازه کافی باور نداشتی. ببین درست مثل تبلیغ کازینوه که فقط برنده ها رو نشون میده و خبری از بازنده ها نیست.
یه کوه بازنده اون طرف نشستن
تا یه برنده دیده بشه.
واقعا نسیم طالب اینو قشنگ توضیح میده، میگه ما فقط برنده ها رو میبینیم و تصویر واقعیت رو تحریف میکنیم. بیشتر وقتا شانس دلیل موفقیت بزرگی یه نفره. کتاب خودیاری به ندرت به شانس یا تصادف اشاره میکنن، چون گفتن شاید موفق بشی شاید نه بستگی به شانس هم داره، اصلا جذاب نیست برای مشتری.
ببین نه، یه اشتباه دیگه هم دارن، البته ما میدونیم اشتباهه، شاید خودشون هم میدونن، ولی خب مخاطبان شاید نفهمن، یعنی مخاطبای اون کتابا ها. اینا میان علت و معلول رو جابجا نشون میدن. مثلا ممکنه افراد موفق یه عادت مشترک داشته باشن، آقا مثلا سرخیزه، ولی قرار نیست اون عادت دلیل موفقیتشون باشه، شاید اصلا به دلیل دیگه سرخیز موفق شدن، شاید مجبور بودن برای کارشون زودتر بیدار شن،
شاید
شاطر بوده اصلا. آقا بیشتر ثروتمندا مثلا بگیم قهوه میخورن، ولی اگه بگم با خوردن قهوه میلیاردر شو و براش یه عالم داستان بچینم، قانم کننده نمیشه در ظاهر؟
به نظرم که میشه. یه تله دیگه هم هست به نام بازگشت به میانگین، رو تو فکر کنم اپیزود قبل به عنوان رجعت به میانگین یه خورده توضیح دادیم. یه خورده ظریف و جالبه، ولی یعنی بعد از یه اتفاق خیلی عجیب و غیر منتظره معمولا شرایط به متوسط خودش برمیگرده. مثلا اگر خیلی اوضاعت خراب باشه احتمالا دفعه بعد بهتر میشی، چون شانس بعد همیشه نمیمونه. یا کسی که اتفاق فوق‌العاده‌ای براش افتاده یا عملکردش فوق‌العاده بوده به زودی عملکردش معمولی میشه. چرا مهمه این قضیه؟ چون آدم ها اکثرا وقتی خودشون یا کاراشون خوب پیش نمیره سراغ کتابای خودیاری میرن. بعدش که اوضاعشون بهتر میشه میگن که لابد کتاب کمکم کرد، ولی از قضا اوضاع قرار بوده بهتر بشه، رجعت به میانگین رخ بده.
آره این همون مثال شاگردیه که یه ترم خیلی بد کار کرد، ترم بعد مثلا بهتر شد. ببین این حتی شاید کار خاصی نکرده، ولی همون به خاطر رجعت به میانگین اوضاعش بهتر شده. بعد میبینه شانسی اون موقع یه اپلیکیشن هم نصب کرد و نمره خوب شده، بعد میگه این اپه معجزه کرده، در حالی که آقا شاید طبیعی بوده، همونطوری بوده، اصلا بعد همین میشده. البته اینجا باید اینو بگیم که تلاش کنی خب بهتر میشی قطعا، ما داریم در صورتی میگیم که این شاگرد همون کاری ترم پیشش رو کرد.
آره. یه مثال خیلی معروف هست به نام تلسم روی جلد اسپورتس ایلوستریتد، یه مجله است، مجله ورزشکاریه که هر ورزشکاری عکسش روی این جلد میره معمولا بعدش عملکردش بدتر میشه، بعد میگن این تلسم شده مجله، ولی در واقع یعنی قبلا استثنایی بوده بعد برمیگرده به حالت معمول. یکی سراغ یک کتاب انگیزشی میره درست موقع چی؟ بدترین عملکردش. ماه بعد عملکردش به میانگین برمیگرده، فکر میکنه که همش از برکت کتابه بوده، در حالی که روند طبیعی همین بوده.
آره خیلی راحت علت و معلول رو قاطی میکنن. وسط سرماخوردگی مثلا شما ویتامین سی میخوری خوب میشی،
قرار بوده خوب بشی، یعنی کسی همین. قرار نیست تا ابد سرماخورده بمونه.
بعد خیلی جالب فهم میکنی به خاطر ویتامین خوب شدی. یا خیلی از تلاش های خودیاری هم موقعی کلید میخورن که طرف درمونده است و اولین تغییر مثبت رو ربطش میده به اون روش.
خیلی مهمه این نکته.
آقا این ویتامین سی هم گارد نگیره، این داستان داره، تو میخوای تعریف کن محبوب.
اتفاقا تو اپیزودهای اول تعریف کردیم، بگم یه شیمیدان نوبلیست بوده همینطوری چکمی گفت آره ویتامین سی خوبه برای سرماخوردگی، و خیلی ها رفتن خوردن دیدم ای بهتر میشه واقعا. ولی خب سرماخوردگی یه مریضیه که کلا نهایتا یه هفته طول میکشه، چه بخوری ویتامین سی چه نخوری هیچ فرقی ایجاد نمیکنه. چیزی که این روش ها کم دارن آزمایش های کنترل شده یا شواهد جدی هن. همیشه حرفشون اینه که من فلان کارو کردم موفق شدم پس علتش همینه، که منطق خیلی درب و داغونیه. معمولا جواب اینو ندارن که اگه این کارو نمی کردیم چی میشد، به این میگن کانتر فکتوال. هیچ گروه کنترلی در کار نیست.
ببین یه آزمون فکری هست که خیلی ابزار خوبیه.
البته فکری هم نیست.
آره مثلا میگیم آزمون ABA اسمش. این تصور کنیم که یه گروه بزرگ داریم، نیمی طبق دستوری کتابی عمل میکنن، نصفی هم پیش کاری نمیکنن. آیا واقعا تفاوتی ایجاد میشه؟ برای بیشتر ادعاهای خودیاری فکر نمیکنم جواب مثبت باشه. مثلا ادعای کتاب سیکرت که تصور کن تا پول دارشی، قطعا تو آزمایش واقعی از گروهی که مثلا فقط برنامه مالی میریزن یا هیچ کاری نمیکنن بهتر نتیجه نمیده.
انصافا یه سری از توصیه ها اگه عملی بشن فرق ایجاد میکنن جدی. مثلا هفته 3 بار ورزش کن، نتیجه مثبتی داره چون توصیه اساس علمی داره. اما چیزایی که واقعا جواب میدن معمولا راز نیستن، نکتهش همینه. معمولا همون چیزایی هستن که همه جا میگن. کلاهبرداری جایی اتفاق میفته که آرزو اندیشی یا داستانای استثنایی به عنوان قانون فروخته میشن بدون توجه به تفاوت بین افراد مختلف.
ببین این کتاب خودیاری سوگیری دارن، یه سوگیری معروفیه که روش خوب موج سواری میکنن، سوگیری تاییدیه. کسی که از قبل باور داره مثلا تفکر مثبت جواب میده، خودش فقط دنبال شواهد تایید کننده میگرده. این کتاب معمولا هیچ وقت بهت نمیگن روششون ممکنه کار نکنه. هیچ وقت فصل ویژه آدم هایی که مثلا فکر کردن و فقیر موندن نمیبینی.
خنده دار
واقعا. همشون یه اتاق پر از مثال های مثبت درست میکنن. البته ما نمیگیم منفی بین بشین یا مثلا
جلوتر به اونم میرسیم.
آره ما میگیم واقع بین باش، مثبت هم نگاه کن.
بعضی موقع لازم واقعا. خواننده ها به این پیام وابسته میشن، چون امیدشون وابسته به نتیجه کتابه، تقریبا شبیه یه نوع باور میشه. اگه جواب نده تقصیر رو میذارن گردن خودشون، خودشون درست تصور نکردن، خوب عمل نکردن. روش کتاب مشکلی نداره، واسه همینه که سفت و سخت از این کتابا تو فضای مجازی دفاع میکنن، چون سخت قبول کنی جادوی فکر واقعیت نداشته باشه. همونطور که سیگن گفت، وقتی گول خورده باشی برگشتن سخت واقعا.
ببین یکم حرفامو شاید نامید کننده شده باشه دیگه تا اینجای پادکست، بخوایم واقع بین نگاه کنیم، یعنی واقعا
خب امیدوارا نمیان پادکست ما رو گوش بدن.
ببین یعنی همش واقعا به درد نخوره، یعنی باید بیخیال شیم یا باید حواسمون باشه که این طلاها رو مثلا کورکورانه دنبال نکنیم، سمت هر فرمولی نریم. ما داریم اینو میگیم،
کاملا میشه زندگی رو بهتر کرد، فقط باید سراغ راه واقعی و مبتنی بر شواهد بریم. باید از کسایی که ادعایی دارن انتظار اطلاعات بیشتری داشته باشیم. حالا بذار بریم سراغ یه سری ابزار عملی که بتونیم از بین حرفای توخالی واقعیت رو بکشیم بیرون.
ایده خیلی خوبیه. بیاین چند تا فیلتر کشف چرت و پرت رو به لیستمون اضافه کنیم. همه جا هم کار میکنه، نه فقط تو خودیاری‌ها، تو همه چی. این چند تا روش رو میخوایم بهتون توضیح بدیم. یکیش آزمون توییتر.
البته اینا رو گفتیم، چند تا اینا رو گفتیم. آره
آره، ولی خب بذار توضیح بیشتر بدیم که متوجه بشن دقیقاً چی. آزمون توییت، همین آزمون ای‌بی که گفتم، و بریم یکم توضیح بدیم ببینیم اینا چیه که دقیق حالا مثلا توضیح بدیم، و یه سری موارد هم تکمیلی بهتون توضیح میدیم.
اشغال
زیادش خوبه.
خب بریم تست اول. تست ما اسمش رو می‌ذاریم میشه توییتش کرد، حالا شما بخونیم میشه تو چند جمله خلاصش کرد. ببین حرف اصلی کتاب یا ایده کلی کتاب میتونی توی یکی دو جمله خلاصه بگی؟ اگه آره، حالا اون وقت باید بررسی کنی که کتاب چه چیزی بیشتر از اون چند جمله بهت یاد داده، یا فقط داستان و مثال اضافه کرده. اگه همش در همین حد خلاصه بود، یعنی ارزش اطلاعاتیش پایین بوده. البته معنیش این نیست که توصیه چیز بدیه، فقط لازم نداری 300 صفحه بخونی. به علاوه معمولا این مدل ایده‌های ساده مشکلای پیچیده رو کلا پوشش نمیدن، یعنی راه حل واقعی معمولا قابل خلاصه کردن تو یه جمله نیست.
هی من عاشق این مدل تستا، مثلا فشرده سازی کامپیوتر، این زیپ میکنیم. اگه اطلاعات خیلی فشرده شد، آقا اغلب مطمئن باش که پر از مطالب تکراری اضافه است. مثلا اینکه عادت ها و آینده تو میسازن، شعاری که خیلی دور از کتابای دور این کتابای عادت میچرخه. اما مثلا چیزایی مثل مکانیک کوانتوم رو میتونی توی توییت بگی، خیلی جزئیات داره و واقعا اصل توی همون جزئیاتش هم هست. پس اگه این کتابا خیلی قابل توییت کردن باشه، به نظرم باید دوباره بیاندیشی.
تست بعدی ما همون ای بیه، همونطور که توضیح دادی. فرض کن دو تا گروه داره، یکی به دستور کتاب عمل میکنه، یکی عمل نمیکنه یا معمولیه یا بی برنامه میره جلو. آیا واقعا نتیجه این دوتا گروه فرق جدی داره؟ مثلا اگه کتابی بگه هر روز تجسم کن پولدار میشی، فکر کن اگه اینو واقعا تست کن چی میشه. اگه شواهد محکمی نباشه فقط اثر دارونما یا پلاسبو میمونه، یا تهش نتیجه خیلی ضعیفی بهت میده. اما مثلا اگه هر روز نیم ساعت یه کاریو تمرین بکنی، احتمالا واقعا در آزمون ای بی سربلند بیرون میای، چون تمرین واقعا مهارتتو افزایش میده. این تست فکر کردن علمی هم میخواد. آیا اصلا سندی هست ثابت کنه این توصیه بیشتر از بقیه روش‌ها جواب میده؟ اگه نه، شاید داره فقط امید میفروشه و راهکار عملی در کار نیست.
این باعث میشه که راحت‌تر بتونی حرفاش فقط انرژی بخش رو فیلتر کنی. تازه اگه خیلی پیگیر باشی، میتونی رو خودت هم آزمایش کنی، مثلا یه ماه یه روش رو پیاده کن، یه ماه هم پیادهش نکن، ببین نتیجهش واقعا فرقی میکنه. بازم بهتر از هیچی به نظرم این تمرین کردنه که ببینی نتیجه میده یا نمیده. بالاخره یه بار قال قضیه رو میکنیم. بعد یه چیز دیگه هم بگم، اینایی که اینا میگن راز سیکرت فقط بیاندیش، آقا یعنی این همه دانشمند بیکارن، نرفتن اینو تحقیق کنن ببینن نتیجه میده یا نه.
بیکارن.
مطمئن باشین، مطمئن باشین، اگر هم مثلا بیکار بودن و رفتن انجام دادن، اگه نتیجه داده بود توی ژورنال علمی معتبر الان چاپش کرده بودن، قطعا نتیجه نمیده.
حرف عالی زدی. بریم تست بعدی، تست ابطال پذیریه. خیلی از اینا رو ما تو پاک دستمون گفتیم بهتون.
مون رو تا این پاک دست.
آره. تست ابطال پذیری از فلسفه علم اومده، از کارل پوپر اومده.
آقا نترسین چیزی نیست، این ساده شده شو میخواد توضیح بده.
در واقع میپرسیم که آیا راهی هست که این توصیه یا فرضیه رو حتی از لحاظ تئوری، از نظر نظری هم که شده، بتونیم ردش کنیم؟ اگه سیستم خودیاری انقدر انعطاف پذیر باشه که هر شکستی رو توجیه کنه، بگه تو به اندازه کافی باور نداشتی، کامل انجامش ندادی، صبر نکردی، این اصلا علم نیست چون قابل رد کردن نیست. مثل فرمول سیکرت، میگه اگه پولدار نشدی میگن حتما شک داشتی دیگه.
میگه اگه پولدار نشدی حداقل پدرزن پولدار رو بخواب.
یعنی هرگز نمیتونی نتیجه بگیری که قطعا نشون بده فرمولت غلط بوده. همه چیزو میندازن گردن تو. این یه زنگ خطره. دانش واقعی معمولا پیشبینی‌های ریسکی داره و احتمال اشتباه هم میپذیره. اگه هر اتفاق بیفته بازم تقصیر تو باشه، باید به روشت شک بکنی.
ببین خیلی نکته مهمیه ها. یه توصیه واقعی ممکنه بگه آقا 6 هفته فلان کارو امتحان کن، اگه تو این مدت بهبود ندیدی، شاید این روش برای تو مناسب نیست. آقا این ابطال پذیری دیگه، یعنی نتیجه منفی رو هم میپذیر. اما توصیه که میگه حتما انجام بده، اگر نشد اشکال از خودته، آقا این دیگه منطقی نیست. همیشه به نفع خودش در میاد، یه جوری شباهت به فرقه داره نه آموزش. مثلا این عطاری هست میگه، مثلا میگه آقا من یه چیزیم شده، اینو 6 ماه بخور با شاش بچه نابالغ، اینا تیچیک بزن تا خوب بشی. آقا این که علم نشود.
از بعد 6 ماه میگه خوب نخوردی، مثلا بچت بالغ بود.
آره.
خیلی از این سیستم‌های خودیاری مرز فرقه گونه رو رد میکنن، واقعا خودشون از انتقاد ایمن میکنن، چون هر شکست رو میندازن تقصیر کی دنبال کننده‌اش. مراقب هر توصیه‌ای باش که هر می مسئولیت میندازه گردن تو، ولی همه اعتبار میخواد بر خودش برداره. بعضی وقتا موفقیتت اصلا از فرموله نبوده، یا شکستت به خاطر چیزی خارج از کنترلت بوده. دنیا جای پیچیده‌ایه.
مورد بعدی تحقیق پشت قضیه است، یا همون تحقیقات پایه. منظورم اینه که ببینی آیا توصیه کتاب بر پایه تحقیق علمیه، اصول معتبره، یا فقط تخیل نویسنده است. مثلا یه وقتی از یه کتاب خودیاری یه ایده علمی مثل رشد ذهنی کارل دوک رو میدونم دیگه، بذار داشتم آروم میخونم میذار ذهنشون اوکیش رو میگیره، با اسم جدید عرضه میکنه، یا یه مش داستان دورش میپیچه. گاهی هم کل حرف نویسنده فقط یه تجربه خودشه، هیچ تحقیقی هم پشتش نیست. البته اگه ادعای بزرگی داره و هیچ اثری ازش دیده نشده، خیلی باید احتیاط کرد. کتابای خوب معمولا به روانشناسی، عصب‌پژوهی و مطالعات دیگه رجوع میکنن، یا حداقل بر اساس یه سری کارهایی که قبلا انجام شده.
من آدمای بیشتر قبول دارن که مدرک و منبع میدن، یا حداقل حرف مخالف رو قبول میکنن. مثلا کتابایی که میگه تحقیقات نشون داده این تکنیک برای بعضیا جواب داده و رفرنس میده، خیلی بهتر از اونایی که میگن این قطعا زندگی تو عوض میکنه. چون من میگم حضور رفرنس توی کتابای خودیاری مثل یه چراغ سبزه. البته باید حواستون باشه که اون رفرنس ها چقدر قویه.
تست خلاصه سازی یا کامپرشن نزدیک به تست توییته، ولی از یه زاویه دیگه. اگه میتونی کل نکات علمی کتاب رو به دوستت تو 5 دقیقه توضیح بدی، شاید بعد به این فکر کنی که وقت ارزشمندت رو براش هدر دادی. خیلی کتاب واقعا فقط یکی یا 2 نکته عملی داره. مثلا آقا قورباغه‌ات رو قورت بده، خلاصش میشه چی؟ هر روز صبح سخت‌ترین کار رو انجام بده، تمام. میگم تیترش هم کافی بود، اصلا به 5 دقیقه نمیرسه. اگه روش در چند جمله خلاصه میشه، شاید بیشتر از جنبه انگیزشی برات سود داشته باشه تا آموزشی. انگیزش لازم نیست بیفایده باشه، فقط باید بدونی بیشتر داره تشویقت میکنه نه اینکه به آموزش بده.
نکته 6 چیه؟ میگه دنبال مثالای مخالف بگیر، یعنی چی دنبال مثال نقض باش. ای کتاب 10 تا داستان موفقیت میاره، تو سعی کن یا مثال کسایی رو پیدا کنی که همه این کارا رو کردن و نشودن، یا کسایی که اصولا اون کارو انجام نمیدن و موفق شدن. مطمئنم برای هر فرد موفق سحرخیزی که مثال میزنم میتونید 10 تا آدم موفق شب زنده دار پیدا کنید. همین برای لباس ساده و غیر رسمی میلیاردرها هم صدق میکنه. زندگی واقعا پیچیده است. اگه توصیه کتاب ادعا کنه کلیه، باید بتونی در واقعیتش استثنا پیدا کنی. و معمولا هم کار سخت نیست، ما استثنا زیاد داریم. الزاما معنیش این نیست که توصیه بده، فقط تضمین دهنده یا تنها عامل نیست.
این خیلی باحاله واقعا. نسیم طالب یه حرف جالبی میزنه، یه هشداری در اصل همیشه میده، میگه آقا مراقب یاد گرفتن صرفا از برنده ها نباش، بازنده ها رو نادیده نگید. این نکته درباره سوگیری بقا هم گفتیم دیگه، اما واقعا باید همین نگاه رو حفظ کنیم. کی رو الان نمیبینیم؟
واقعا باید از خودمون بپرسیم. نکته بعدی چیه؟ میگه عمل پذیر و مشخص باید باشه توصیه. ببین توصیه کتاب واقعا قابل اجراست، واضحه یا صرفا شعاره؟ مثلا به خودت ایمان داشته باش. خب میخوام ایمان داشته باشم، چطوری ایمان داشته باشم؟ این حرفش فقط قشنگه صرفا، ولی بعد از هر پروژه سه تا چیز جدیدی رو که یاد گرفتی بنویس، مشخص و قابل اجراست. کتابای بی محتوا معمولا پشت حرفای مبهم قایم میشن. اگه بعد از خوندن هنوز نمیدونی دقیقاً باید چه کاری متفاوت انجام بدین، نشون دهنده اینه که بیشتر الهام بخشت بوده تا یه چیز یاد بده. راهنمای واقعی معمولا یا قدم به قدم یا حداقل چارچوب و اصل قابل اجرایی داره دیگه.
اینو راستی پینوشت بدیم به اپیزود باور داشته باش، تو اونجا بهتون یاد دادیم که چجوری باید باور داشته باشیم. خب اینو راستی یادم افتاد محبوب، یادم این که خیلی این کتابای خودیاری در واقع فقط انگیزه میدن، یعنی بیشتر میخوام به انرژی بدن تا چیز جدیدی بهت یاد بدن، یعنی اصلا در واقع چیز جدیدی بهت یاد نمیدن. ببین انگیزه هم واقعا ارزشمنده ها، اما خیلی زود تموم میشه. مثل حرفه مربی قبل مسابقه است، شاید یه مدت بیشتر تمرین کنی ولی لزوما استراتژی جدیدی یاد نگرفتی، صفرت نشده یک. پس یه ابزاری برای سنجش میتونه داشته باشه دیگه. اینکه دارم آموزش میبینم، یعنی خودتون بپرسین دارم آموزش میبینم یا فقط دارم انگیزه میگیرم. البته گاهی این لازمه ها، فقط باید قبول کنید داری یه محصول انگیزشی مصرف میکنی نه کتاب آموزشی. مثلا میشینی صبح چند تا کلیپ انگیزشی میبینی که انرژیت بیشتر شه، ولی خب قبول کن که چیز جدیدی یاد نگرفتی، صرفا یه ذره سوخت بهت اضافه شده.
خیلی خوب گفتی. آخر کتاب به خودت بگو الان چی بلدم که قبلا بلد نبودم، یا چه کاری رو الان بلدم انجام بدم که قبلا بلد نبودم انجام بدم. اگه جوابت صرفا اینه که احساس انگیزه میکنم اما ابزار یا نکته جدیدی ندارم، یعنی ارزش کتاب صرفا انگیزشی بوده نه اطلاعات. انگیزه هم که همیشه نمیمونه، خودمون هم تجربه کردیم، یه هفته پر انرژی بعد دوباره همه چی برمیگرده به روال عادی، چون واقعا نکته جدیدی نیومده بود سراغمون.
خب خلاصه این ابزارا رو بخوایم بگیم چی بود؟ تست توییت، تست ای بی، ابطال پذیری، چک کردن پشتوانه علمی، فشرده سازی، دنبال مثال نقض گشتن و ارزیابی مشخص بودن و عمل پذیری توصیه است. با اینا میتونی سراغ هر کتاب فروش بعدی بریم، اما این بار با چشمای باز و مغز فعال، نه با اعتمادی کور.
قشنگ گفتی یا قشنگ گفتی. هدفمون هم این نیست که بیش از حد بدبین و سنگ دل بشیم، فقط باید مصرف کننده آگاه ایده باشیم. بین بعضی کتاب های خودیاری مطالب خوبم هست و حتی گاهی تحقیق های مفید توشون جمع‌بندی شده. مثلا خیلی از طریق کتاب های روانشناسی عام با اقتصاد رفتاری یا سوگیری های ذهنی آشنا شدن که خیلی هم عالی بوده. فقط باید بلد باشی چطور فرق نکته واقعی و چرندیات آرزو اندیشی رو تشخیص بدی.
اینو آقا کانمن هم میگفت دیگه. آقا کانمن واقعا خفن، کتابشو بخونین تو رو خدا.
روح شاد واقعا.
روح شاد. یه فاتحه براش بخونین.
البته یهودی بوده فکر نکنم جواب بده.
ادیان ابراهیمی فاتحهشون به کار هم میاد فکر کنم. خب آقا نظر چی؟
کامپتیبل نیست. اصلا یعنی
نظر چی که دیگه بریم برای جنبندی حوصله مخاطبا بیشتر از این سر نره.
بریم یه جنبندی بکنیم.
به سمت خودیاری هوشمندانه تر. آقا بالاخره به چی رسیدیم ته این داستان؟ این همه الان صحبت کردیم برای چی بود؟ اکثر کتابای پرفروش خودیاری یه جورای کلاهبرداری اطلاعاتیه. راستش یه جورایی میشه گفت توی لفافه مثلا قشنگتر بگیم، آره محتوای اطلاعاتی پایینی میفروشن. البته نمیگم قصدشون همیشه کلاهبرداری ها، فکر میکنم بیشتر نویسنده ها واقعا باور دارن حرف خودشون رو.
نه بدتر کردی که نابودشون.
نه شاید چند تاشون فقط سودجو باشن، بقیهشون اوکیه.
تاشون
آره، اما نتیجهش میتونه کلاهبردارانه باشه دیگه، بالاخره مثل دوستی خالق خرس است، مخصوصا اگه مخاطب فکر کنه داره یه راز فوق‌العاده میخره ولی واقعا چیز جدیدی نداره جز کلی حرف تکراری و داستان انتخابی. ببین اینی که ما میگیم، شما وقتی یه کتاب خوب با منبع میخونی انگار که رفتی طلا خریدی، ولی وقتی یه کتاب خودیاری میگیری
پشمک خریدی.
نه مثلا نگیم پشمک، انگار یه بدل خریدی. آقا جفتش خوشگل میندازه تو مهمونی و میگی ایول همه فکر کردن طلاست، ولی در اصل
خودت هم میدونی،
خودت هم میدونی اون مغزش پوسیده است.
جمع بندی کنیم
چی قضا میگم پوسیده است که دیگه صحبت کنم، بفهم شما
ببخشید، جمع بندی کنیم واسه شنونده همون. لب کلام شکاک مهربون باش. اگه کتاب خیلی کیوته، اگه کتابی حالتو خوب میکنه اشکال نداره، فقط با ذهن فعال بخونش، داستانشو نقد کن، مثل همون ابزار کشف مزخرف کارل سیگن باش. یادت باشه بهبود زندگی با تلاش مداوم، آزمون و خطا و حتی یه خورده شانس باید پیش بره، نه صرفا با خوندن یه پاراگراف تو کتاب. اگه چیزی زیادی خوب به نظر میاد شاید واقعا واقعی نیست، آخرش اون راز موفقیت مخفی احتمالا ترکیب چند تا چیز ساده و قدیمیه که معجزه ای هم توشون وجود نداره. واقعا
دقیقا همینه، برای همینه که اکثر اصول واقعا مفید موفقیت خیلی واقعا جذاب نیست. آقا کافی بخواب، خوب تمرین کن، زمانتو مدیریت کن، با بقیه مهربون باش، پولتو جمع کن، پس انداز کن، نمیدونم
اینا گفتی اینا مشخصات یهودی ها. میگه چرا مشخصات یزید مثل دوست من.
آره ببین واقعا حالا تو با بقیه مهربون چت نبوچن، نمیدونم، نمیتونیم به همه بگیم. بالاخره اینا نه راز، نه داستان هیجان انگیزه، نه هیچ تضمینی نمیدن که یه شب موفقیت میکنن، فقط شانس پیشرفتت رو بیشتر میکنن. آقا شما رو توی مسیر قرار میده، حالا شاید بدشانسی بیاری تصادف کنی فوت چی، شاید هم عمرت دراز بکنی و بالاخره موفق شی. آره و همون بار اول که بشنویشون آنتروپی واقعا بالایی دارن، اما هرچی تو صد تا کتاب دیگه با مثال و داستانش بخونی اطلاعات جدید رو نمیبینی. ببین مثلا همین که میگیم پولت رو جمع کن، یه کیورده، یه کلمه کلیدیه، شما باید دانش مالی تو زیاد کنی، این یه استراتژیه. آقا چجوری من پولم رو جمع کنم، چجوری سرمایه گذاری کنم، نمیدونم صندوق ها چی هن، اینا چی هن، اینا. یا مثلا وقتی من دارم میگم کافی بخواب، چجوری درست زمان مناسب بخوابی، اینا واقعا درسه. مدیریت زمان یه واحد درسی تو دانشگاه.
یعنی زندگی واقعا به اون سادگی که این کتابا نشونمون میدن نیست، باید برای موفق شدن تلاش بکنیم. اگه بخوایم از یه زاویه دید به زندگی افراد موفق نگاه کنیم، همین کتاب بیل گیتس که تازه در اومده، سورس کد، آخرش خیلی خیلی خوب خودش می‌نویسه که یه عامل موفقیت بزرگ من اینه که توی جامعه آمریکایی در حال پیشرفت یه سفید پوست بودم از یه خانواده بهره‌مند. یعنی خودش اذعان داره و این خودشناسی رو داره که یه بخشی از موفقیتش رو نسبت بده به شانسش. درسته خیلی تلاش کرده ولی خب شانس هم در نظر داره میگیره.
اتفاقا فکر کنم انگلیسی ها یه ضرب المثل دارن که میگن موفقیت به دست نمیاد مگر با خون و اشک و عرق جبین.
شاید بهترین کار این باشه که این کتابا رو به عنوان یادآور یا تهش یه تلنگر استفاده کنیم، واسه اون کارهایی که میدونیم خوبه و هی فراموش میکنیم. اینم یه ارزش خودشو داره دیگه. حالا گاهی بیشتر از یاد دادن نیاز به یادآوری داریم شاید، ولی دیگه خودمون رو گول نزنیم خدایی که هر پرفروش جدیدی یه راز عظیم توش نهفته باشه. بهشون مثل یه تیکه آب نبات نگاه کن، انرژی لحظه خوبی بهت میده اما غذای اصلی رو جایگزین نمیشه. تغذیه اصلی رو از علم و واقعیت و تجربه باید یاد بگیریم.
ببین در آخر واقعا من میخوام گل سرسبد رو بهتون بگم، تفکر انتقادی بهترین ابزار خودیاری هر کسیه. ببین سوال بپرسین، آزمایش کنین، اصلا خجالت نکشین از اینکه بگین آقا این حرف برام منطقی نیست، حتی اگه کتاب پرفروش نیویورک تایمز باشه. یادت باشه واقعا فروش زیاد کتاب به معنای صحت محتوا نیست، کلی آدم ممکنه فریب یه توهم خوشایند رو بخورن. به قول معروف چیزی که تو رو به زمین میزنه چیزایی نیست که نمیدونی، بلکه اون چیزایی که مطمئنی بلدی ولی اصلش غلطه.
دقیقاً همین. در آخرم بذار یه جمله از کارل سیگن بگیم، خیلی ازش نقل قول کردیم.
عشقت شده ها عباس من.
میگه وقتی به یه شیاد قدرت دادی تقریبا هیچ وقت نمیتونی قدرتتو پس بگیری. یعنی چی؟ منظور این نیست که همه نویسنده‌های خودیاری شیادن، ولی نکته اینه که هیچ وقت قضاوت و تصمیم خودتو واگذار کسی یا کتابی نکن. اختیار و عقلت مال خودته.
پس با چشمات باز برای بهبود خودت تلاش کن، بدون که هیچ کتابی انحصار خرد رو نداره.
عجب جمله‌ای، هیچ کتابی انحصار خرد رو نداره. و اگر یه کتاب فوق‌العاده کشف کردی به ما هم خبر بده.
خب اینم از بحث جذاب امروزمون درباره کلاهبرداری خودیاری. امیدوارم هم مفید بوده باشه، هم لذت برده باشین، هم کلی خندیده باشین. لطفاً بهمون بازخورد بدین، فیدبک بدین. شاید خودمونم این نصیحتامون رو توی کتاب جمع کنیم به اسم چطور با خودیاری خودت رو گول نزنی. بد نیست، فکر کنم همش توی صفحه اطلاعات فشرده.
ما یه کتابش نمی‌کنیم، یه صفحهش می‌کنیم.
همین پادکست در حد یک ساعت رو گوش می‌کنین و متوجه میشین چی بشه. خب ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنین یا تو اینستاگرام دایرکت بدین یا ایمیل کنین.
ما رو سابسکرایب کنین، به دوستاتون معرفی کنین و اگر نکته یا نظری دارین تو کامنت ها بگین بمون.
آره ما آماده و پذیرای هر گونه انتقادات و پیشنهاداتتون هستیم.
اگه زیادی اکستریم باشه پاکشون میکنین، ولی
اگه پیشنهاد خالی بدین بیشتر خوشحال میشیم.
آره مرسی که با ما همراه بودین در این قسمت. تا اپیزود بعد،
خدا نگهدار.
بدرود.